ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه شب شما عزیزان شنونده به خیر. امروز 16 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی برابر با 6 ماه مه سال 2011 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و عزیزان خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. امیدوارم که این روز تعطیل رو در کنار خانواده و البته رادیو فردا به خوبی و خوشی و بدون هیچ دغدغه‌ای پشت سر گذاشته باشید. عزیزان، همکارم شاهین بشیری هم اکنون در استودیو در کنار من است و این مجله رو هم به رسم همه مجله ها با تازه ترین خبرها شروع میکنیم. از شاهین بشیری.
با سلام و شب بخیر. القاعده در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این گروه تروریستی انتشار یافته، کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. این گروه همچنین گفته است که مرگ اسامه سبب نخواهد شد تا حملاتش را متوقف کند. اسامه بن لادن روز دوشنبه در ویلایی در شهر ابوتاباد در نزدیکی اسلام آباد در حمله کماندوهای ویژه آمریکا کشته شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایرانی در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت است. بر پایه این گزارش، امید کوکبی اهل سنت و ترکمن است. او از نخبگان المپیاد ایران بوده و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده، بازداشت و بیش از یک ماه در سلول انفرادی بوده و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. روسیه از اینکه گروه تماس بین المللی لیبی با حمایت شورای امنیت سازمان ملل نقش پیشرو در بحران لیبی را به دست گرفته است، ابراز ناخرسندی کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت گروه تماس لیبی گروهی است که به نحو فزاینده‌ای قصد دارد نقش رهبری برای پایه‌گذاری سیاست جهانی در لیبی را بر عهده بگیرد. وزیر خارجه روسیه این سخنان را در دیدار با همتای چینی خود یانگ جیچی در مسکو بیان کرد. یک روز پس از آنکه گروه تماس روز پنجشنبه موافقت خود را برای تأمین مالی مخالفان دولت لیبی اعلام کرد. گزارش های کیست که روز جمعه هزاران تن در چند شهر سوریه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گفته یه شاهدان، ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در حومه دمشق تیراندازی کردند. در شهر بانیاس نیز چند هزار تن با در دست داشتن شاخه‌های زیتون و پرچم سوریه خواستار کناره‌گیری بشار اسد شدند. بر پایه گزارش‌ها هزاران کرد هم در شرق سوریه به خیابان‌ها آمدند. فرانسه به 14 دیپلمات لیبی 2 روز فرصت داده است تا پاریس را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفته است که این کشور دیگر این افراد را به عنوان دیپلمات به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه اولین کشوری بود که شورای ملی انتقالی شورشیان در بنغازی را به رسمیت شناخت و سفارت لیبی را 1 ماه پیش تعطیل کرد.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کردیم. تظاهرات گسترده معترضان سوری پس از نماز جماعت امروز. اعتراض‌ها در یمن و بحرین نیز همچنان ادامه دارد. اتهامات وارده از سوی گروهی از اصولگرایان علیه گروه دیگری از آنها. گروه دیگری از اصولگرایان. گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در 2 کشور ایران و آمریکا با نوشتن نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی بر حقوق صنفی کارگران تاکید کردند. از سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌شنویم که یکی از امضا کنندگان این نامه است.
متاسفانه جمهوری اسلامی فعالان کارگری رو با یک دید بسیار امنیتی رفتار میکنه و هر گونه تلاش های اونها رو برای رسیدن به خواسته های سنفیشون سرکوب میکنه.
خبرگزاری ها میگویند ایالات متحده آمریکا ظرف 6 ماه آینده در مورد حذف نام مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی خود تصمیم خواهد گرفت. 20 سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معاون نخست وزیر روسیه میگوید کشورش همچنان با تقسیم منابع آبی دریای خزر بین کشورهای ساحلی مخالف است. همه اینها در 54 دقیقه و 45 ثانیه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش ها حاکی از تظاهرات گسترده معترضان پس از نماز جمعه در سوریه است. تظاهراتی که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شده است. همزمان رسانه ها گزارش دادند که ریاض سیف، چهره شاخص مدافع حقوق بشر، در سوریه هم بازداشت شده است. مخالفان و معترضان که در یک ماه و نیم گذشته پس از هر نماز جمعه تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور برگزار کردند، روز جمعه 16 اردیبهشت را روز نافرمانی خوانده و از معترضان خواسته بودند با پرهیز کامل از خشونت دست به اعتراضات گسترده و همگانی بزنند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
در حالی که حکومت بشار اسد از روز پنجشنبه با آرایش تانک‌ها و نیروهای نظامی امنیتیش حضوری سنگین را در شهرهای حمص، بانیاس و راستان برای مقابله با هر گونه حرکت اعتراضی به نمایش گذاشت، مردم معترض به خیابان‌ها ریختند. روز جمعه 16 اردیبهشت پیش از این از سوی معترضان از مردم خواسته شده بود که پس از مراسم نماز جمعه به خیابان‌ها بیایند. در مقابل رژیم بشار اسد هم که با استقرار ارتش در مناطق حساس سیاسی کشور نشان داده بود که چه پاسخی به مخالفان خواهد داد، با شلیک گلوله به مقابله با مردم پرداخت. بنا به گزارش مستقیم شبکه تلویزیونی الجزیره از حومه شهر دمشق، در جریان این تیراندازی دست کم چند تن زخمی شدند. تلویزیون الجزیره همچنین از گزارش‌های تایید نشده‌ای می‌گوید که خبر از کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در شهر حمص می‌دهند. بر اساس همین گزارش، تظاهرات روز جمعه مردم سوریه بلافاصله پس از پایان مراسم نماز جمعه در بسیاری از شهرهای سوریه آغاز شده است. تظاهراتی که به شهر دمشق پایتخت سوریه هم کشیده شده. بنا به گزارش الجزیره، تظاهرکنندگان دمشق در تظاهرات روز جمعه در واکنش به خشونت‌های نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اسد شعار می‌دادند با 1 میلیون شهید به بهشت می‌رویم. این در شرایطی است که آمار اعلام شده از سوی مراجع مستقل بین‌المللی حاکی از کشته شدن بیش از 500 تن در جریان 6 هفته اخیر در سوریه به دست رژیم بشار اسد است. تصاویر زنده پخش شده در روز جمعه از شبکه تلویزیونی الجزیره جمعیت عظیمی از تظاهرکنندگان سوری را در شهر بانیاس نشان می‌دهد. گزارش‌های دیگر از پیوستن مردم در شهرهای اصلی کردنشین سوریه به تظاهرات امروز خبر می‌دهند. کردهای سوریه با شعار سوری‌ها همه یکی هستند به خیابان‌ها آمدند. یک پزشک سوری معترض به خبرگزاری الجزیره گفته است که علت این همه ایستادگی و همبستگی مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد کشتار بی‌رویه و دستگیری‌های گسترده معترضان است. تظاهرات در سوریه ابتدا با هدف برخی اصلاحات آغاز شد، اما واکنش خشن و سرکوب شدید معترضان از سوی رهبر مادام العمر این کشور تظاهرات اصلاح طلبانه را به خواسته سرنگونی رژیم اسد تبدیل کرد.
تظاهرات پس از نماز جماعت امروز در سوریه ادامه یافت و امروز جمعه 16 اردیبهشت اعتراضات در چند کشور دیگر از جمله یمن و بحرین نیز ادامه داشت. در اینجا همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به اعتراض‌ها در دو کشور یمن و بحرین.
در یکی دیگر از جمعه‌های اعتراضی روز جمعه 16 اردیبهشت، ده‌ها هزار نفر از معترضان در یمن در چند شهر از جمله صنعا، پایتخت این کشور، به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. معترضان با آزاد ساختن هزاران بالون کوچک که بر روی آن کلمه استعفا نوشته شده بود، خواهان کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از قدرت شدند. تظاهرات روز جمعه مخالفان در یمن به نام جمعه وفا نامگذاری شده است. گزارش‌های همچنین از تجمع ده‌ها هزار نفری مخالفان حکومت یمن در دو شهر تعز و عدن گزارش شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از استقرار گسترده نیروهای نظامی حکومت یمن در تمامی شهرهایی است که امروز معترضان در آنجا تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اما در آن سوی شهر صنعا هم هزاران نفر از طرفداران علی عبدالله صالح به خیابان‌ها آمدند و به حمایت از وی پرداختند. رئیس جمهوری یمن با حضور در میان طرفداران خود مخالفان را قانون شکن نامید و گفت که استعفا نخواهد داد. وی تاکید کرد که حکومتش قانونی است و تا اواخر دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنارگیری نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که رهبران اپوزیسیون یمن از شورای همکاری خلیج فارس خواستند تا با فشار بر رئیس جمهور یمن او را وادار به استعفا کنند. چندی پیش شورای همکاری خلیج فارس به منظور پایان بحران سیاسی در یمن راه حلی را ارائه دادند که بر اساس آن علی عبدالله صالح ظرف 30 روز از قدرت کنارگیری می کند و معاون او تا برگزاری انتخابات جدید جانشین وی می شود. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور یمن هنوز پذیرفته نشده است. اما در آن سوی کشور یمن روز جمعه در بحرین هم گزارش‌هایی از درگیری میان معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی این کشور مخابره شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، گروهی از جوانان در مناطق شیعه نشین این کشور تجمع اعتراضی تشکیل دادند که با برخورد نیروهای امنیتی بحرین روبرو شد. اعتراض‌ها در بحرین پس از ورود نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس به این کشور تا حدود زیادی تحت کنترل درآمده و با دستگیری رهبران و فعالان سیاسی در این کشور، اعتراض‌ها از شهرهای بزرگ بیشتر در روستاهای این کشور متمرکز شده است. همچنین در پی محاکمه معترضان بحرینی در دادگاه‌های نظامی، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را محکوم کرده و خواهان اجرای روند عادلانه دادرسی قضایی مخالفان در این کشور شده است. دولت بحرین تاکنون پرونده 47 پزشک و پرستار را به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان در کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما. تلفن تماس ما 20420-2211-24-113 و 114 از آسمان تا ریسمان. هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. جریان انحرافی اصولگرایان عنوانی است که رسانه‌های حامی آیت الله خامنه‌ای به افراد و گروه‌هایی در دولت اطلاق می‌کنند که به اعتقاد آنها در خط رهبر گام بر نمی‌دارند. به باور حامیان رهبر جمهوری اسلامی، این خط انحرافی درون دولت فتنه تازه‌ای را رقم خواهد زد. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی دارد از اتهامی که این روزها نصیب اصولگرایان می‌شود از سوی اصولگرایان دیگری.
باور کردن این جابجایی مواضع سیاسی و این همه تغییر دشوار است.
تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور متکی به آراء مردم، نسبت‌های خلاف دادن. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم میبینیم، میدانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن، اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف.
اینها را دو سال قبل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه گفت تا سریال دفاع تمام عیار او از محمود احمدی نژاد هیچ چیز کم نداشته باشد. این دفاع پاسخی بود به انتقادهای از این دست که گوینده آن یعنی میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 88 مدتی است همراه با همسرش در بازداشت به سر میبرد.
دولت عقلانیت، دولت استفاده از کارشناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که این ملت با پای مردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه دولت رمالی و کف بینی باشه.
حالا دو سال پس از آن کشمکش ها، در حالی که بسیاری دیگر از کسانی که به رواج خرافه پرستی و اداره کشور بر پایه مبانی غیر علمی و غیر کارشناسی انتقاد می کردند در زندان هستند، رسانه های اصولگرا و افرادی سرشناس از میان اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، دولتی ها و نزدیکان رئیس دولت را جنگیر، رمال و انحرافی می نامند. حتی سرتیپ پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به صراحت از نفوذ جریانی در داخل دولت خبر داده که به گفته فرمانده سپاه به دنبال به انحراف کشاندن مسیر انقلاب اسلامی است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرده مردم هیچ گونه انحرافی را تحمل نمی کنند و به دنبال شیطان داخلی و جن و انس نیستند. حالا چند روزی است که عباس امیریفر دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و دبیر تشکل جامعه وعاظ ولایی بازداشت شده است. رسانه‌های مختلف اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی پر است از خبرهای مربوط به بازداشت نزدیکان اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر احمدی نژاد و محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد که آنها را متهم به جنگیری و رمالی می‌کنند. این رسانه‌ها و این افراد همان رسانه‌ها و افرادی هستند که در سال‌ها و ماه‌های گذشته انتقادهایی بسیار آرام‌تر از اینها را که فعالان سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران منتقد مطرح می‌کردند تاب نمی‌آوردند و آنها را به تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب یا توهین به رئیس جمهوری متهم می‌کردند.
حالا چون دو خط و خاشاک یک کاری می‌کنند،
بنده سیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و یه حکایت ما هم همچنان باقی است. باز هم گزارش‌های برای شنیدن داریم عزیزان و بپردازیم به یکی از اونها. تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با امضای نامه‌ای و ارسال آن به دولت جمهوری اسلامی بر حق سازماندهی انجمن و تشکل و همچنین حق مذاکرات دست جمعی برای کارگران تاکید کردند. در این نامه که به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته شده، بر لزوم لغو کار اجباری و کار کودک، عدم تبعیض در اشتغال و حق برخورداری از شرایط مناسب کاری که سوی سازمان بین المللی کار اعلام شده تاکید شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
نگرانی از نقض فزاینده حقوق کارگران در ایران باعث شد تا تعدادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در ایران و آمریکا با انتشار نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی مانند منصور اوسانلو شوند. این نامه توسط شیرین عبادی، هادی قائمی، دولورس هورتا، سزار چاوز، اعظم نیرومند راد، انجی هوکس، الیز اورباخ، جیم کاوانا، برایان کندی و فیروزه محمدی امضا شده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد این نامه میگوید:
متاسفانه جمهوری اسلامی فعالان کارگری رو به جای آن که به عنوان فعالان صنفی که برای احیای حقوق تضمین شده خودشون در قوانین ایران و بین‌المللی فعالیت میکنند، با یک دید بسیار امنیتی رفتار میکنه و هر گونه تلاش‌های اونها رو برای رسیدن به خواسته‌های صنفیشون سرکوب میکنه. نمونه بارز اون سندیکای اتوبوسرانان تهران و مدیر اون منصور اوسانلو هست که در زندان به سر میبره و وضعیت سلامتی بسیار وخیمی داره، نگرانی های بسیاری براش وجود داره و کسان دیگری هم که در این زمینه ها فعالیت میکنن همیشه مورد پیگیری قضایی و اتهام های امنیتی بودند.
امضا کنندگان نامه اشاره کردند که حکومت به طور دائم کارگرانی را که به دنبال حقوق خود هستند بازداشت و محاکمه می کند و نیروهای امنیتی غالبا به تجمعهای صلح‌آمیز کارگران حمله می کنند، خانواده آنان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و از جمله در تجمع 7 سال پیش کارگران معدن مس شهر بابک در نزدیکی کرمان به آنان تیراندازی کردند و برخی از آنان را به قتل رساندند. امضا کنندگان نامه خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران خاطره نشان کرده اند که حقوق کارگری جزی از حقوق انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید اجرا شوند. هادی قائمی درباره خواسته هایی که در این نامه مطرح شده اند توضیح بیشتری می دهد.
اول از همه ما می خواهیم که آزادی انجمن ها و حقوق کارگران برای تشکلات و اتحادیه‌ها و سندیکاهای اونها مراعات بشه. دوم می‌خوایم که از طریق این تشکلات بتونن با کارفرماهاشون در زمینه موارد استنفی به طور متشکل مذاکره کنند. هر گونه سوء استفاده از کارگران مخصوصا اجبار اونها به کار و نپرداختن حقوقشون کاملا در قوانین ایران از بین بره. هر گونه استفاده از کودکان برای کارگری در این زمینه ملغا بشه و همچنین تبعیضاتی که در محل کار بر هر حدی انجام میشه کاملا از بین بره و حداقل حقوق اونها به طور منظم پرداخت بشه.
امضا کنندگان نامه با اعلام اینکه کارگران ایرانی مستحق برخورداری از حقوق بشر و حقوق تصریح شده در سازمان بین المللی کار هستند نوشتند: مرگ، شکنجه، ارعاب و نقض حقوق کارگران نشان دهنده نادیده گرفتن اصول اساسی سازمان بین المللی کار در ایران و همچنین چشم پوشی از خواسته های کارگران است که تنها جرمشان مطالبه شرایط کاری مناسب و زندگی با عزت برای خانواده هایشان است. در این نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار از سال 1919 میلادی تا کنون نوشته شده است: کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق تعریف شده توسط سازمان بین المللی کار محرومند. آنان هم تحت قانون کار ایران و هم در عمل از دسترسی به حقوق اولیه خود باز مانده‌اند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک روز پس از اعلام طرح پیشنهادی آمریکا برای اسکان موقت مجاهدین ساکن در اردوگاه اشرف در عراق، اکنون خبرگزاری ها می گویند که ایالات متحده آمریکا در 6 ماه آینده در مورد حذف نام مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی خود تصمیم خواهد گرفت. گزارشی بشنویم در همین راستا از امیر نیکزاد از رادیو فردا.
دولت باراک اوباما در 6 ماه آینده درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی خود تصمیم خواهد گرفت. اتحادیه اروپا در سال 2009 نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرده است. در همین حال خبر بررسی دوباره پرونده مجاهدین خلق ایران در آمریکا یک روز پس از آن اعلام شده است که یک دیپلمات آمریکایی از طرح پیشنهادی ایالات متحده برای اسکان موقت ساکنان اردوگاه اشرف در نقطه‌ای دیگر از خاک عراق خبر داد. طبق این طرح ساکنان اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد تا زمان انتقال به کشور سالس به طور موقت در مکان دیگری در خاک عراق اسکان داده خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که این طرح به منظور جلوگیری از بروز خشونت علیه ساکنان این اردوگاه مطرح شده است. وی افزود که در صورت موافقت با جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف، ایالات متحده تلاش خواهد کرد با همکاری عراق و متحدان خود امنیت مجاهدین ساکن در عراق را تامین کند. این دیپلمات خاطر نشان کرد که انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به مکانی دورتر از مرز ایران می تواند موجب بهبود وضعیت امنیتی این افراد شود و در این مدت اقدامات لازم برای انتقال آنها به کشور سوم به منظور اقامت دائم انجام خواهد شد. به دنبال بروز درگیری میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف که در 19 فروردین ماه سال جاری به وقوع پیوست و به گفته سازمان ملل متحد به کشته شدن 34 تن از ساکنان این اردوگاه انجامید، دولت عراق اعلام کرد که تمامی این افراد باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند. این دیپلمات آمریکایی روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی از امکان بروز خشونت علیه ساکنان این اردوگاه خاطر نشان کرد که ایالات متحده سعی دارد از تنش‌هایی که متوجه این اردوگاه است بکاهد. وی همچنین تأکید کرد که در کنار ارائه این پیشنهاد، اعضای سازمان ملل در عراق همچنان در تلاشند تا رهبران اردوگاه اشرف را متقاعد کنند که به ساکنان اردوگاه اجازه دهند به آژانس پناهندگان سازمان ملل مراجعه کنند.
و می رسیم به گزارش پایانی این مجله. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، این کشور همچنان مخالف تقسیم منابع آبی دریای خزر به حوزه‌های ملی بین کشورهای ساحلی است. او در عین حال با تأکید بر منابع سرشار نفت و گاز خزر، خواستار حل مسائل حقوقی این دریا و تقسیم تنها بستر آن شد. با گذشت 20 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس کشورهای تازه استقلال یافته در این منطقه، مسائل عمده دریای خزر یا در رابطه با دریای خزر هنوز حل نشده باقی مانده و با وجود نشست‌های متعدد نمایندگان 5 کشور ساحلی، توافقی که نظر مساعد همه اونها رو جلب کنه حاصل نشده. آنا رایسکایا:
روسیه دریای خزر حوزه آبی بی‌نظیری می‌داند و مخالف تقسیم بندی آب‌های ساحلی آن به حوزه های ملی است، زیرا در این صورت باید روش های بهره برداری از منابع این دریا که بیش از 70 سال است که جا افتاده مورد تجدید نظر قرار گیرد. سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، طی نشست هیئت امور دریای این کشور در استراخان به بیان این مطلب تأکید کرد که این موضع مسکو تغییر ناپذیر است. او افزود روسیه بر این باور است که منابع مختلف خزر قابل تقسیم نیست و 5 کشور باید به طور مشترک برای حفظ این منابع به تفاهم کامل برسند. به گفته وی، توافق پیرامون منابع نفت و گاز موجود در این دریا میان کشورهای ساحلی از افزایش نفوذ نیروهای خارجی جلوگیری خواهد کرد. او همچنین مسائلی چون تأمین امنیت، حمل و نقل، استفاده از طبیعت دریا و جلوگیری از ریزش ضایعات نفتی به خزر از مسائل مشترک کشورهای منطقه دانست. وی در این حال تفاهم نامه سه‌جانبه ای که میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان برای تقسیم بندی بستر خزر به امضا رسیده برای حل موفقیت آمیز بسیاری از مسائل این دریا سودمند دانست و از ایران ترکمنستان خواست دیدگاه های خود را به مواضع این کشورها نزدیک کنند. لئونید گریگوریف، رئیس انستیتوی منابع انرژی روسیه، بر این عقیده است که اظهارات ایوانوف به نوعی از آن بلاین حل بودن مسائل حقوقی برای تقسیم بندی دریای خزر است.
Договориться там не могут, потому что формула, по которой предлагается это сделать на Каспии, не устраивает Иран. Это не проблема России, это проблема Ирана.
کشورهای منطقه نمیتوانند به توافق برسند، زیرا راه حلی که اکثر کشورهای خزر با آن موافقت کردند مورد قبول ایران نیست. این مشکل ایران است، نه مشکل روسیه. مسئله این است که اهمیت حوزه خزر بسیار افزایش یافته. ورود بازیکنان جدید مانند آمریکا و اروپا که در تلاشند این منطقه را به یکی از منابع کلیدی تأمین نفت و گاز برای کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل کنند، پیچیدگی روابط میان 5 کشور را به ویژه در رابطه با بهره برداری از این منابع دوچندان کرده است. در اصل درگیری جدی وجود ندارد، اما از همکاری کامل نیز بحثی در میان نیست.
معاون نخست وزیر روسیه طی همان جلسه اعلام کرد که طبق برآورد این کشور، ذخایر شناسایی شده خزر نزدیک به 3 میلیارد تن نفت و بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز است و حدود 150 میلیون تن نفت و 530 میلیارد متر مکعب گاز در بخش روسی بستر خزر قرار دارد. به گفته ایوانوف، این منابع می تواند زمینه تحول در کشورهای ساحلی را فراهم آورد و روسیه همراه دیگر کشورهای منطقه مصرانه برای رسیدن به توافق پیرامون تقسیم بستر دریای خزر تلاش میکند. الکسی ولاسوف، سردبیر نشریه اینترنتی پک قفقاز، به موافقیت تلاش های سیاسی روسیه برای حل مسائل حقوقی خزر چندان امیدوار نیست.
Если брать Каспийский сюжет, то, видимо, максимальный успех – это согласие на создание полноценной организации Каспийского экономического
сотрудничества. به نظر می‌رسد که بزرگترین دستاورد برای حل مسائل خزر تنها می‌تواند رسیدن به توافق برای ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای باشد که تمام کشورهای این حوزه نقش فعالی در آن داشته باشند. این حرکت باعث محدودسازی نفوذ نیروهای خارجی در این منطقه خواهد شد و بعید است که توافقهای 5 کشور در آینده قابل پیشبینی از این فراتر برود. روسیه بارها تلاش کرده که با 3 کشور جدا شده از اتحاد شوروی سابق به توافق برسد. تا تا در قبال ایران موضعی واحد داشته باشند. مشخص نیست این تلاش ها به نتیجه برسد یا نه. تا کنون راه حلی برای این مسئله یافت نشده است.
تعیین کمربند 25 مایلی به همراه توافق بر غیر نظامی ماندن دریای خزر و مسائل زیست محیطی آن مهمترین موضوعات است که کشورهای ساحلی طی دو دهه مذاکره به شکل قطعی در مورد آن به توافق رسیدند. تحلیلگران روس انعطاف ناپذیری ایران را دلیل عمده بلا تکلیفی خزر می دانند. اما اکثر تحلیلگران ایرانی معتقدند جمهوری اسلامی در این حوزه نتوانسته به خوبی از حقوق خود دفاع کند و در نتیجه زمینه را برای سوء استفاده های برخی کشورهای منطقه فراهم آورده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، این هم از مجله شبانگاهی. خدا نگهداره یکایک شما.